أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به جلسه استراحت بود، جلوس قبل از قیام و بعد از رفع از سجده ثانیه در رکعت اول و رکعت سوم. از مرحوم آقای بروجردی نقل کردیم در تبیان الصلاة که ایشان تعارض دیدن بین اخبار دال بر وجوب جلسه استراحت و اخبار نافی وجوب آن، و اخبار دال بر وجوب را به خاطر مخالفت عامه ترجیح دادن و قائل به وجوب شدن، ولو در تعلیق عروه احتیاط واجب کردن. اما در نهایت التقریر جلد 2 صفحه 277 که آن هم تقریر دیگری است از یک بحث مرحوم آقای بروجردی، 180 درجه مطالب فرق میکنه با آنچه که در تبیان الصلاة ذکر شده. حالا حمله به صحتش اینه که یکی از این دو در درس بوده و دیگری بعد از درس. در نهایت التقریر فرمودن جلسه استراحت مستحبه و قول به استحباب مشهور بین اصحابه. عامه هم اختلاف داشتن، دو قول بینشون مطرح بود. البته عامه این رو توضیح بدم، متفق بودن بر عدم وجوب. اختلافشون این بود که آیا مشروع هست، ابو حنیفه میگفت، یا مشروع نیست که مالک میگفت. حالا شافعی میگفت مشروع است، مالک و ظاهرا ابو حنیفه میگفتن اصلا مشروع هم نیست. بعد آقای بروجردی روایات رو هم مطرح میکنن، از جمله همین روایت رحیم که دیدم امام رضا علیه السلام جلسه استراحت رو رعایت کردن. بعد سوال کردم که فنسنا و کما تسنا، قال لا تنظروا الى ما اسنا و انا اسنا و ما تؤمرون. بعد ایشون فرمودن که ممکنه این روایت رو کسی هم بکنه بر تقیه، که اسنا و ما تؤمرون از باب تقیه، ولی وجهی نداره حمله بر تقیه وقتی مسئله اختلافی بوده بین عامه و خودشون هم از پیامبر حکایت کردن که احیانا جلسه استراحت رو رعایت کرده. چه وجهی داره بگیم این روایت حمله بر تقیه میشه؟ نه، ممکنه بگیم اصنعوا ما تؤمرون به این خاطره که رحیم اهل کوفه بود. از کجا؟ از اینجا که علی ابن حکم کوفی است، راوی از رحیم هست، خب مثلا تناسب داره بگیم رحیم هم اهل کوفه بود و اهل کوفه تابع ابو حنیفه بودن. امام علیه السلام فرمود که شما در کوفه بهتون میگن جلسه استراحت رو ترک کنید، شما ترک کن، چون مستحبه. حالا مستحب رو به خاطر شیاع بین اهل کوفه که این مشروع نیست، شما این مستحب رو ترک کن. اینجور ایشون معنا کردن و فرمودن اتفاقا همین سؤال رحیم از امام که شما این کار رو کردید، جلسه استراحت رو راحت کردید، ما هم همین کار میکنیم، نشون میده که جلسه استراحت معهود و متعارف نبود بین اینها. بعد ایشان فرمودن که خب مقتضای جمع بین روایات اینه که ما بگیم جلسه استراحت واجب نیست، چون روایت زراره صریح بود در اینکه امام باقر و امام صادق علیه السلام اذا رفعا رؤوسهما من السجده الثانیه نهزا ولم یجلسا، و این نص در عدم وجوبه و ما روایات دیگر رو حمله بر استحباب میکنیم و مؤید این مطلب اینه که اگر جلسه استراحت واجب بود شرعاً باید وجوبش از واضحات میشد نزد شیعه، چون نماز یک مطلب عام البلوایی هست. اگه واجب باشه شرعاً جلسه استراحت، میشه وجوبش ضروری و بدهی نشه برای شیعه و علمای شیعه اختلاف کنن. خود همین رحیم تعجب کرده و با خودش گفته که امام جلسه استراحت کرد، اومد از امام پرسید شما این کار کردی ما بکنیم یا نکنیم. بعد ایشون فرموده فلا یبعد القول بالاستحباب و این کان الاحوت به ملاحظت اهمیت حال صلات هو الاتیان. خب ما قبول داریم فی الجمله این فرمایش را که لو کان لبان عرض کردیم، ولی با توجه به اینکه جمع عرفی بین روایات این بود که ما اون سیه زراره رو بگیم، شاید از باب تقیه مداراتیه بوده که امام علیه السلام، چه امام باقر علیه السلام چه امام صادق علیه السلام، جلسه استراحت رو ترک کرده بودن و لذا ظهور سیه ازدی در وجوب عکس میشه. مقتضای جمع فنی اینه، ولی ما این لوکان لبان رو قبول داریم انصافا اگر جلسه استراحت واجب بود شرعن چجور مشهور بین فقها میشد؟ حداقل شازده نادر نیست مشهور، ولا اقل از این که شازده نادر نیست قول به عدم وجوب. شیخ توزی شیخ الطائفه میگه واجب نیست، مستحب است. حالا نمیخوایم بگیم قول به وجوب شازده نادر است، نه اونم مشهور باشه، ولی قول به عدم وجوبم مشهور بود بین اصحاب، مثل شیخ توزی قائل به آن است، بزرگان دیگر قائل به آن بودن. ما لوکان لبان رو قبول داریم، ولی چون مقتضای جمع فنی بین روایات وجوب جلسه استراحت، احتیاط واجب میکنیم. بگذاریم مسئله پنج، لو نسیها رجع الیها ما لم یدخل فی الرکوع. آقا جلسه استراحت رو فراموش کردید، قیام کردید، صاحب عروه میگه برگرد، جلسه استراحت یک واجبی است بعد از رفع رأس از سجود، این واجب را میتوانی تدارک کنی تدارک کن. بزرگانی فرمودن نخیر، تدارک لازم نیست. خب کسانی مثل مرحوم امام که حاشیه دارن که اقوا این است که واجب نیست رجوع، احتمال میدیم منشأش این است که اصل جلسه استراحت رو هم واجب نمیدونن. ولی مثل آقای بروجردی که فرمودن واجب نیست رجوع، نسبت به اصل وجوب جلسه استراحت احتیاط واجب کردن. و کسانی هم مثل آقای خویی در وجوب جلسه استراحت اشکال داشتن، ولی در این مسئله اشکال مضاعفی دارن. میگن حتی اگر جلسه استراحت واجب باشه محل تدارکش گذشته. چرا؟ برای اینکه اونی که واجب است جلوس عن السجود است، نه مطلق جلوس بعد از سجود. شبیه این رو در قیام بعد از رکوع هم داشتن که بحث بود آیا قیام عن الرکوع واجب است یا قیام بعد از رکوع واجب است. ثمرش در اینجا ظاهر میشه که کسی فراموش کرد قیام بعد از رکوع را هویه الی سجود کرد، قبل از وصول به سجود ملتفت شد. اگر گفتیم مطلق قیام واجب است منتها بعد از رکوع و الان قابل تدارک است، باید تدارک کند همونطور که صاحب عربه فرموده، ولی اگر گفتیم قیام عن الرکوع واجب است، الان اگر برگرده به حال قیام، این قیام قیام عن الرکوع نیست، محل تدارک گذشته است. آقای خویی فرموده ما اونجا گفتیم تدارک لازم نیست چون محل قیام عن الرکوع میگذرد با هویه الی السجود. اینجا هم میگوییم بعد از قیام اگر ملتفت بشود که جلسه استراحت رو ترک کرده، محل واجب که جلوس عن السجود است گذشته است. برگردین دیگه جلوس عن السجود نیست، این جلوس بعد از سجود است با فصل قیام. آقای سیستانی فرمودن قیام لازم نیست، نهوض الی القیام هم بکند، با اینکه ما احتیاط واجب میکنیم در جلسه استراحت، اما نهوض الی القیام کرد بعد ملتفت شد میگیم تدارک لازم نیست، چون قبلا نهوض الی القیام جلسه استراحت باید بکنی که بشه جلوس عن السجود. ما بعید نمیدونیم این فرمایش رو استظهار بکنیم از روایات، هم در برخی از روایات تعبیر شد فإن ذلک من توقیر الصلاة، البته روایت زید نرسی بود سندش ضعیف بود، اما خود اون روایت ابی بصیر سماعا ابی بصیر هم همین بود ظاهرش، گفت ازار بله ازار رفعت رأسک فی السجدت ثانیت من الرکعت الاولا فستو جالسن سمقم، فستو جالسن سمقم، این ظاهرش یعنی جلوس عن السجود. در روایت زید نرسی داره که ولا تتیش من سجودک مبادرا الى القیام کما یتیش هؤلاء الاخشاب فی صلاتهم، این در روایت زید نرسی است، اونی که عرض کردیم ان ذلک من توقیر الصلاة در روایت اسبغ ابن نباته است، ان هذا من توقیر الصلاة. ما استثارمون همین ظاهرش اینه که واجب مطلق جلوس بعد از سجود نیست، جلوس عن السجود است که محل تدارکش میگذرد با نهوض الی القیام همونطور که آقای سیستانی فرمودند. بله اذا رفعت رأسک من السجود حین ترید ان تقوم فاستو جالسا ثم قم، خب این ظاهرش اینه که استواء جالسن یعنی همون رفع رأست از سجود متصل بشود به این جلوس. حالا اگر شک کردیم نوبت رسید به اصل عملی، خب آقایون معمولا میگن اصل براءت داریم دیگه، نمیدونیم مطلق سجود مطلق جلوس واجب است یا جلوس عن السجود واجب است، این میشه قید زائد دیگه، و رضا من اختیارا میتونم به غرضی از اغراض بعد از سجده بایستم بدون جلسه استراحت، بعد بنشینم جلسه استراحت بکنم، چون مطلق جلوس این واجب است، نمیدونیم مقید است به قید زائد که این جلوس متصل باشد به رفع رأس از سجود، یا لا به شرط است از اتصال و انفصال، براءت از شرطیت اتصال به رفع رأس از سجود جاری میکنیم. ولیکن ما مشکلمون اینه که این معارض هست با یک اصل براءت دیگر. من وقتی فراموش میکنم جلسه استراحت را، قیام میکنم، اصل براءت میگه بر من برگشتن و تدارک جلوس لازم نیست، و به عبارت اخرى کسی که فراموش میکند جلسه استراحت را بعد قیام میکند، علم اجمالی دارد، یا بر من واجب است عود و تدارک جلوس اگر مطلق جلوس واجب باشد، یا بر من جائز نیست در نمازهایم فاصله بیندازم بین جلوس و بین رفع رأس از سجود. اینجوره دیگه، یا فی علم الله جلوس واجب بعد از رفع رأس از سجود مشروط است به اتصال به رفع رأس، یا لا به شرط است. اگر مشروط است به اتصال، پس اصل براءتی که از شرطیت اتصال جاری می کنم و در نمازهای دیگر مجاز می شوم طبق این اصل براءت، که جلوسم بعد از رفع رأس از سجود متصل به رفع رأس نباشد، منفصل از آن باشد، لحظه ای بایستم بعد بنشینم، ولو به خاطر اینکه میخواهم کتابی را بردارم، میخواهم چیزی را بردارم. اگر واجب جلوس مشروط به اتصال به رفع رأس از سجود است بلا فصل نهوض الی القیام بینهما، پس اون براءتی که در حال التفات جاری میکنم از شرطیت اتصال دروغ میگه. یا مطلق جلوس واجب است لا به شرط از اتصال، پس الان بر من عود و تدارک لازمه، چون میتونم این واجب مطلق رو تدارک کنم، براءت از وجوب عود که الان جاری میکنم دروغه، ولذا این علم اجمالی منجز میشه اگر نوبت به اصل عملی برسه. ولی اگر نه، استظهار ما کما لایبعد این باشد که واجب جلوس عن السجود است، جلوس متصل به رفع الرأس عن السجود است، این استظهار اگر قبول باشد که بعید نیست قبول باشد، ما مشکلی نداریم، تدارک لازم نیست نسبت به کسی که فراموش کند جلوس را و بعد از نهوض الی القیام یا بعد از قیام ملتفت بشود. ولی اگر نوبت به اصل عملی برسد، مقتضای علم اجمالی منجز این است که احتیاط کند و برگردد تدارک کند این جلوس را، و در نمازهای دیگر حق ندارد فاصله بیندازد بین جلوس و بین رفع رأس از سجود به تخلل قیام یا به تخلل نهوض الی القیام، چون خلاف این علم اجمالیه منجز هست. یک، حالا ایشون اشاره کردن، بگذارید پس عرض کنم. ببینید، ممکنه کسی اینجا از این علم اجمالی جواب بده، بگه وقتی شما براءت جاری کردید از شرطیت اتصال، ثابت شد واجب مطلق جلوس است، نه جلوس مشروط به اتصال به سجود. و این براءت اصل سببی است نسبت به این فرض نسیان، دیگه نمیذاره براءت از وجوب عود جاری کنید، چون ثابت شد بر شما که مطلق جلوس واجب است و الان هم متمکنید از مطلق جلوس، چرا بر نمیگردید جلوس کنید؟ ولی این مطلب ظاهرا فنی نیست. چه بچه فنی دارید که براءت از شرطیت اتصال را در جلوس به عنوان اصل سببی قرار بدید؟ اصل سببی باید اصل موضوعی باشه دیگه، که اصل موضوعی نیست. شک رو هم که برطرف نمی کنه که. و این یک مشکلی است در بحث اقل و اکثر ارتباطی، که اگر کسی تونست فنی حل کنه این مشکل رو ما خیلی ممنونش میشیم، ما که نتونستیم حل کنیم. بذارید مثال براتون بزنم. حالا این مثالی که الان در ذهن هست بزن، مثالهای دیگری دارن، ما در بحث اقل و اکثر این رو مفصل بحث کردیم. ببینید اگر شما ندونید در لیالی مقمره مبدع وجوب امساک در صوم از طلوع فجر شعنیست که مشهور میگن که لولا شمس، اگر خورشید نبود سپیدی صبح دیده میشد، اگر خورشید نبود، اگر بله اگر ماه نبود، اگر ماه نبود سپیدی صبح دیده میشد، این کافی است که مشهور میگن. یا نه، تبیین فعلی فجر مبدا طلوع فجر است و در لیالی مقمره حدوداً یک ربع تأخیر میفته، چون ماه که از شب 13 تا شب 25 تقریبا، حالا ماه هم اختلاف داره، ماه موقع طلوع فجر مسلطه بر اون افق، نمیذاره که این نور ماه چون غالب هست نمیذاره که اون سپیدی صبح اصلا تشکیل بشه در افق، که ولی زمان میگن باید یک رو یا بیشتر صبر کنید تا در اون بخش از افق سپیدی صبح محقق بشه. نقضم نکنید به اینها که آقا هوای ابری بود چی میگید؟ هوای ابری مانع از تشکل بیاض الفجر نیست، شما نمیبینید آن را، اما تسلط قمر بر مشرق مانع از تشکل اون بیاض الفجره، مثل این که تسلط خورشید در روز مانع از تشکل نور قمر یا نور ستاره هست. اصلا عرفاً نور ستاره شکل نمیگیره برای ما، نه اینکه ابر جلوی آن را میگیرد. خب این نظریست که محقق همدانی قائل بود، امام قائل بودند، فتوا هم میدادند، آقای زنجانی قائلن، ما هم احتیاط کردیم. خب این دو نظر. خب حالا نوبت اگه رسید به اصل عملی، لیالی مقمرم هست، نمیدونیم آیا طلوع فجر شرعن مثلا ساعت 4 طبق نظر مشهور، یا ساعت 4:15 طبق نظر محقق همدانی و امام آقای زنجانی. ما خواهیم اصل براءت جاری کنیم. اصل براءت حالا نسبت به وجوب امساک در صوم میخواهیم جاری کنیم. طبعا اصل براءت میگه میتونی یک روب رو سحری بخوری دیگه، چون نمیدونیم وجوب امساک از چهار هست تا غروب آفتاب یا از چهار و ربع هست تا غروب آفتاب. شبه هم شبه حکمی است دیگه، براءت جاری می‌کنیم از وجوب امساک در این یک ربع. خب حالا این براءت معارض هست با براءتی که در نماز صبح جاری می‌کنیم که بتونیم تو این یک ربع بخونیم، اون بحث دیگری است، وارد اون بحث نمی‌شم. اون اصلا در اون نماز صبح میشه با براءت تو این یک ربع اول وقت نماز بخونیم یا نه؟ آقای خویی گفته نه، با این براءت نمیتونی نماز رو، اگر نوبت به اصل عملی برسه با این براءت نمیتونی نماز صبحت رو تو این یک ربع مشکوک بخونی. شبهه شبهه حکمی است. خب عرض شد خدمتتون که اگر براءت در نمازم میگفت میتونی شما تو این یک ربع نماز صبح تو بخونی، خود اون براءت تعارض میکرد با براءت از وجوب امساک. ولی آقای خویی میگه نه، اون براءت جاری نیست، چون هنوز اصل وجوب نماز نمیدونیم اومده یا نه. براءت سیم خواهی جاری کنی، اول وجوب نماز بیاد بعد براءت جاری کن که من وقت مزیق نیست، وقت موسط. براءت از وقت واجب در فرضی که اصل وجوب متعقن باشد، اینجا اصل وجوب متعقن نیست. حالا بگذاریم، ما تو خود روزه بررسی کنیم مسئله رو. یه روز شما حواستون نبود، تو اون بین چهار تا چهار و ربع سحری خوردید بعد ملتفت شدید. روزهای قبل که حواستون بود، خود مرجع تقلید گفت نوبت میرسه به اصل عملی، طبق اصل عملی هم براءت جاریه، بخور تا سیر شی. اما امروز حواست نبود، ناسیان، اصلا نمیدونستی امروز روزه برات واجب، یا میدونستی توجه نداشتی که الان لیالی مقمره است و اینا. از چهار تا چهار رو ناسیان قضا خوردی، چهار رو ملتفت شدی. گفته میشه که اینجا مقتضای اصل عمل اینه که اصلا شما براءت داری از وجوب صوم در امروز. چرا؟ برای اینکه اگر فی علم الله صوم از چهار واجب باشد تا غروب آفتاب، شما ناسیان ترک کردی این واجب را، و واجب هم ارتباطیه، واجب که استقلالی، واجب ارتباطیه، یعنی بخشی از این زمان را امساک نکردی و دیگه وجوب صوم در حق تو ثابت نیست. حالا وجوب امساک تعدوی در صوم شهر رمضان اون بحث دیگریست، اونم نیت صوم لازم نیست بکنی، همین امساک تعدوی میکنی خارجن. اما مقتضای اصل براءت امروز اینه که لازم نیست دیگر شما روزه بگیری، براءت اینو میگه دیگه. روزای دیگه سحری میخوردی بین چهار تا چهار و ربع طبق اصل براءت، امروز اصلا شک میکنی بر شما صوم واجبه یا نه؟ روزهای دیگه قطعا صوم واجب بود چون ملتفت بودی، نمیدونستی صوم واجبت اقله، یعنی از چهار و ربع تا غروب آفتاب، یا اکثره از چهاره تا غروب آفتاب. براءت از اکثر جاری میکردن، براءت اقلم که منجز بود علی تقدیر باید امساک میکردی و قصد صوم میکردی از چهار و ربع تا غروب آفتاب. امروز بین چهار تا چهار و ربع ناسی بودی، و اگر چهار تا چهار و ربع جزء روز هست، شما تکلیف نداری به صوم امروز، پس تکلیفت به صوم امروز مشکوکه، براءت از اصل وجوب صوم امروز جاری میکنی. خب چه باید کرد؟ اینجاست که ممکنه کسی بگه آقا اون براءته که در حال التفات جاری میکردیم از وجوب امساک بین چهار تا چهار و ربع، وظیفه ظاهریه ما را تعیین کرد که صوم واجبه بر ما از چهار ربع عصا غروب آفتاب. امروز هم خب من متمکنم از چهار ربع تا غروب آفتاب امساک کنم دیگه، الان 4 و 10 دقیقه است، ولو ناسیان بین 4 تا 4 ربع غذا خوردم، اون وظیفه ظاهری من که با براءت در روزهای دیگر تعیین شد الان قابل امتثاله. آیا این درسته؟ این چیت اصل سببی و مسببی؟ خب روزهای دیگه براءت جاری کردیم چون اصل تکلیف منجز بود، ملتفت بودیم، نمیدونستیم امساک از 4 واجبه تا غروب آفتاب یا از 4 ربع تا غروب آفتاب امساک واجبه. خب براءت جاری کردیم برای رفع عقاب نسبت به این که بین 4 تا 4 ربع اگر غذا خوردیم و فی علم الله جزء روز بود ما عقاب نشیم، اما اصل مثبتش که دیگه حجت نیست، ثابت نمیکنه که من امروز که بین 4 تا 4 ربع ناسی بودم پس وظیفه من امساک از 4 ربع است تا غروب آفتاب. چه اصل مثبتی؟ اصل حجت نیست، این اصل مثبت. مشکل اینه و لذا ما میگیم این آقا وقتی که این حالت نسیان امروز براش پیش اومده یه علم اجمالی داره، ما که نمیتونیم علم اجمالی منحل کنیم. امروز میگه من علم اجمالی دارم، یا فی علم الله وقت طلوع فجر 4 ربع پس باید امساک بکنم به قصد صوم امروز، یا فردا که ملتفتم طلوع فجر از ساعت 4ه، چون امروز و فردا که هر دو لیله مقبلن دیگه فرق نمی کنه که، یا حرف مشهور درسته وقت طلوع فجر واقعی ساعت 4ه، یا فرمایش محقق همدانی و امام درسته وقت طلوع فجر 4 ربعه چه امروز چه فردا. امروز که من فراموش کردم توجه نداشتم ساعت 4 و 10 دقیقه سحری خورده بودم، میگم من علم اجمالی دارم، یا امروز باید از 4 ربع تا غروب آفتاب امساک کنم اگر فرمایش محقق همدانی و امام درست باشه، و یا باید فردا دیگه از ساعت 4 چی نخورم اگر فرمایش مشهور درست باشه. نمیشه که فرمایش هر دو درست باشه که ضد و نقیض که نمیشه که، یا فرمایش مشهور درسته پس فردا از ساعت 4 بعد هیچی نباید بخورم. چرا براءت جاری کردن برا من تا 4 رو گفتن میتونی سحری بخوری؟ یا فرمایش مشهور درسته، فرمایش امام درسته، خب مقتضای علم اجمالی اینه که امروز ساعت 4 و ربع امساک صومی بکنم، نمیتونم براءت از وجوب صوم اصل وجوب صوم جاری کنم امروز. این علم اجمالی به نظر ما منجزه، ما راه حلی پیدا نکردیم. حالا دیگه
حالا
ببینید، حالا خیلی بحث رو میخواستم ادامه ندم. این علم اجمالی منحل کردنش خیلی سخته، ما عملا عاجز هستیم از آن. برخی از موارد از باب الغریق یتشبث و به کل حشیش یه وجهیزه کردیم، و اون در کجاست؟ در جایی که تکلیف واحده، نه دو تا تکلیف، روزه دیروز روزه امروز، نه، تکلیف واحد متعلق امر و موضوع یک حکم دیگر. مثل چی؟ مثل غسل جنابت. براءت جاری میکنید بنابر این که خود غسل جنابت شرط نمازه، نه اینکه طهارت از حدث اکبر شرط نماز باشه که میشه شک در محصل، نه، بنابر این که خود غسل جنابت شرط نمازه براءت جاری میکنید در اجزا و شرایط غسل، دای خویی قبول کرده دیگه، نمیدونید ترتیب بین جانب راست و چپ شرط غسل براءت جاری میکنید، آی خویی میگه نداره براءت جاری کن، چون من میگم خود غسل جنابت شرط نمازه، نه طهارت محصله از غسل جنابت که بعد بگید در شک در محصل نمیتونیم براءت جاری کنیم. خب اشکال اونجا شده که آقا حرفی نیست، ترتیب بین جانب راست و چپ رو مراعات نمی کنی، یه وقت به اطلاقات تمسک می کنی که خودی تمسک کرده بحث دیگریست، یه وقت به اصل براءت می خواهی تمسک کنی، حرفی نیست، نماز تو بخون، فعلا ما مشکلی نداریم. اما چجوری وارد مسجد میشی؟ استصحاب میگه هنوز جنوبی، استصحاب میگه هنوز بر تو حرام است دخول در مسجد. و این اشکال اشکال قویه. آی صدرم در بحوثون فی شرح العروت الوسقا جلده یک صفحه 151 مطرح میکنه، ولو در اصول غفلت کرده از این علم اجمالی و شاگردان ایشان هم غفلت کردن. خب که آقا براءت جاری میکنیم از اینکه نماز مشروط نیست به غسل جنابت همراه با ترتیب بین جانب ایمن و ایسر، حرفی نیست، اما نسبت به دخول در مسجد که استثناء بقای حرمت دخول است، استثناء بقای جنابت است، اون اصل براءته که اثبات نمیکنه که غسل جنابت لا به شرط از ترتیب بین جانب ایمن و ایسر موضوع است برای حلیت دخول در مسجد. این که اصلا اصل مثبت اوزه انها اصل مثبت همین هاست. آی صدرم اونجا نتونست حل کنه مشکل رو، مشکل رو نتونست حل کنه. ما در اونجا از باب الغریق یتشبس به کل حشیش، جان من تو نمیری، گفتیم یک ادعای عاجزانه میکنیم. ما اونی که میگیم مرکب ارتباطی مثل غسل جنابت اگه متعلق امر بود و اصل براءت صحت ظاهریه رو اثبات کرد برای غسل جنابتی که ترتیب رو مراعات نکردی بین طرف راست و چپ، عرف آثار صحت واقعیه رو برای غسل جنابت بار میکنه. صحت ظاهریش که ثابت شد چون متعلق امره، عرف غفلت میکنه آثار صحت واقعیه رو بار میکنه، از جمله جواز دخول در مسجد. این در جاییست که یک مرکبیست متعلق امر است، ما براءت جاری کردیم از شرط مشکوک در آن و این متعلق حکم موضوع هم است برای یک حکم دیگر، عرف دیگه تفکیک نمی کنه، اثبات اون حکم رو هم می کنه. یک مرکب است متعلق یک امر و موضوع است برای یک حکم دیگر مثل دخول در مسجد. اونجا ما ادعای غفلت نوعیه کردیم که خودمونم اعتراف میکنیم که هر کی به ما بگه نه من قبول ندارم دیگه ما نمیتونیم به او چیزی بگیم، جواب فنی که نداشتیم، که ادعای غفلت نوعیه میکردیم، استشهاد میکردیم به غفلت نوعیه علمای اعلام و حجج اسلام. اما در جایی که دو چیزه، دو مرکبه، ربطی به هم نداره، روزه امروز با روزه فردا دو تا مرکب، شما با اصل براءت از لزوم امساک بین ساعت 4 تا ساعت 4 رو نسبت به اون روزه‌ای که ناسی نیستی ملتفت هستی صحت ظاهریه رو ثابت کردی. اگر همون روز موضوع یک حکمی بود بار کن، اما اینجا یه روزه دیگه است، روزه امروز که در ساعت 4 تا 4 رو ناسی بودی یک موضوع دیگه است، یه متعلق دیگه ای هستن برای حکم، دو تا متعلقه. اینجا ما ادعای غفلت نمی کنیم، انصافا مشکل هست. ما ادعای غفلت نوعیه رو در جایی کردیم که یک فعل مرکبه متعلق یک حکمیه، به لحاظ او براءت جاری کردیم، موضوع حکم دیگه هم هست. مثل چی؟ یه مثال زنم غسل جنابت، یه مثال دیگه هم بزنم، نماز 4 رکعتی در سفر. آقا شما با اصل براءت برای در مشکوک و رکن نمیدونی، تکبیرت الاحرام که رکن نمازه مشروط به اینکه بگه الله اکبر یا نه مشروط نیست، بگو الله اکبر. تفخیم رای الله اکبر شرط صحت الله اکبر یا نه؟ براحت جاری کردی. رفع عن امتی ما لا یعلمون، الله اکبر. نماز چهار رکعتی خوندی با نیت اقامه، بعدم حاج خانم زنگ زد گفت کجایی؟ گفتیم اومدیم مشهد قصد اقامه ده روز کردیم. گفت بی خود کردی، همین فردا بلیت بگیر برگرد. شما گفتی سمعا و طاعه، حرف آخر رو شما میزنید دیگه، هرچی بگرد میگید چشم. خب قصدتون به هم خورد دیگه. اونجا ما میگیم اون نماز چهار رکعتی چون متعلق امره و براءت جاری کردید، اثبات صحت ظاهریه کردید، عرف تفکیک دیگه نمی کنه، میگه همین نماز چهار رکعتی صحیح واقع شد، پس بعد از این نماز مغرب و عشاء رو هم که میخوای بخونی چهار رکعتی بخون. همین مرکب موضوع است برای بناء بر تمام در اون چند روزی که در اونجا میمونی. اون اشکال نداره، اشکال نداره که با همون جون من قبول کن، ولی اونجا مشکل فنی داره. ولی جایی که دو تا مرکبه مثل ما نحنفی این مشکل میشه. حالا تو بحث ما هم دو تا نماز دیگه، تو این نماز یا تو این رکعت که ناسی هستی و اون رکعت دیگری که ملتفت هستی یا اون نماز دیگری که ملتفت هستی، اینا دو چیز دیگه، یک چیز که نیست. بخوای اصل براءت از شرطیت اتصال را در جلوس جاری کنی برای اینکه یک نماز دیگر را حکمشو بفهمی، که حالا که نسیانن رفع رأس کردی و قیام کردی بنا شد مطلق جلوس واجب باشه، پس برگرد مطلق جلوس را تدارک کن طبق اون اصل براءتی که در نمازهای دیگر جاری میکردی از شرطیت اتصال. انصافا این مشکل هست. علم اجمالی منجز است، علم اجمالی یک پرش اون وجوب قضا را هم میگیرد. بگذاریم از این بحث، فارغ شدیم، کلام واقع میشه در اقسام دیگر سجود. سجود سهو که جاش تو بحث خلل فی الصلات، فعلا بحث از سجود تلاوت هست که در چهار آیه قرآن شیعه میگه واجبه و در موارد دیگر که شمارش شده 11 جای دیگر مستحبه. ابو حنیفه گفته که در 14 جا واجبه، شافعی گفته هیچ کجا واجب نیست، همش مستحبه. ببینیم فقه شیعه بر چه اساسی میگه که در 4 آیه سجده واجبه، و آیا فقط اون آیه‌ای که امر به سجود میکنه رو بخونی سجده واجبه یا کل آیه رو بخونی سجده واجب میشه؟ انشاءالله فردا بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.